آقایی اشین است، یار فقیران می شود موسی بن جعفر. یا باول هواه، یا موسی بن جعفر، یا باول هواه، یا موسی بن جعفر، یا باول هواه.
مشهد رضا، مشهد رضا، قم فاطمه، مشهد رضا، قم فاطمه، با این کریمان والی ایران می شود موسی بن جعفر.
باول هواه، یا موسی بن جعفر، یا باول هواه.
هی بابا ببین، من این چیزایی که
تو گلوه من
چی شد؟
چه چایی ریختی؟
آخ
خب
حتما خیلی شیرینش کرده بودی.
الان همه نکاتو نوشتی؟
آره آره. ولی خب ببین، این بنده خدا میگفتش نمیدونم بعد بری هوا بخوری، آب یخ بخوری، فلان کنی. اون لحظه من وقتی پشت فرمون نشستم، یه نفر میاد زور میگه به من توی خیابون، من چجوری میتونم اون لحظه آب یخ
بخورم؟ تمرین باید بکنی. تمرین خیلی مهمه.
دونم والا خب آدم عصبی میشه یه لحظه دیگه، بعدش هم پشیمون میشه.
خب اون تمرین بعدی رو برام آماده می‌کنی؟
آره خیلی خوب. بذار من ببینم کجا بود. اینم که خوندی، اینم که خوندی.
ها این خوبه.
اینجا آره. خیلی خب مریم، حالا گوش کن ببین، من یه دو تا روایت برات میخونم از امام موسی کاظم. امام موسی کاظم علیه السلام میفرمایند: از ما نیست کسی که هر روز به حساب خود رسیدگی نکند، پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد، و اگر بدی کرده از خدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید. و در جای دیگه فرمودن که بهترین چیزی که به وسیله آن بنده به خداوند تقرب می جوید بعد از شناختن او، نماز و نیکی به پدر و مادر و ترک حسد و خودبینی و به خود بالیدن است.
واقعا چقدر ارزشمنده، واقعا باید فکر کنیم راجع به این نکات. خب خیلی خوبه، دو تا دیگه از این روایت ها برای من آماده کن، من تعمیر کنم. دست در نکن.
الان اینو شما بخون.
از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده که علومی را که مردم به آن نیاز دارند در چهار چیز یافتم: اول اینکه خدای خودت را بشناسی، دوم اینکه بدانی خداوند با تو چه کرده است، سوم اینکه بشناسی که خداوند چه چیزی از تو می‌خواهد، و چهارم اینکه بشناسی چه چیزی تو را از دینت خارج می‌کند.
خیلی خوب، خیلی خوب بود مریم.
خوب بود،
عالی بود، خیلی خوب خوندی، همه چیم درست بود.
تو یک حدیث از امام موسی کاظم علیه السلام رو خوندی که
خب
واقعا یه سری از چیزایی که باعث میشه آدم به خداوند نزدیک بشه بعد از اینکه خدا رو بشناسه و در واقع نمازش رو به جای بیاره، نیکی به پدر مادر
درسته.
و ترک حسد و خودبینی. واقعا این حسادت کردن به دیگران و اینکه آدما فقط خودشونو میبینن باعث میشه خیلی از خدا دور بشن.
دقیقاً.
وقتی این احادیث رو با زبان سابقا بر خودمون تکرار میکنیم، اینا رو همه رو یاد میگیریم داداشون.
بله،
این واقعا من فکر میکنم که وقتی هم که تو توی شرایطی قرار میگیری که خدایی نکرده خشمگین میشی، میدونی چرا؟ برای اینکه خودتو میبینی.
آره، باید تمرین کنه آدم.
اگه خودتو نبینی هیچ وقت از هیچ موقعیتی عصبانی نمیشی.
آره.
یعنی همیشه سعی کنی که از حق خودت بگذری، خودبین نباشه. این باعث میشه که فکر کنم عصبانیتت هم کمتر بشه.
آره، من فکر میکنم همیشه یه چیزایی مهمتر از اون چیزیه که ما داریم بهش فکر میکنیم و ازش هرسمون میگیره.
دقیقاً.
یا مثلا عصبانی میشیم. یه چیزایی هست که مهمتر از اونه. اگه به اون لحظه به اون چیزایی که مهمتر هست فکر کنیم، باعث میشه که یه مقدار جلوی این عصبانی شه.
اینو بعد گوش کنیم این چیه؟
آره، این یه فایل می‌خواستم برای همینا بگم. اینو آماده کردم که الان بذارم ببینیم چیه.
سال روز شهادت هفتمین امام همام، ابا ابراهیم، امام صابر، امام زاهد، امام عابد، عبد صالح خدا، والد بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت امام موسی بن جعفر علیه افضل التحیت و الثناء است. قبل از آنی که چند جمله از سیره و زندگی ایشان رو عرض کنم، یک روایتی رو از زبان خود امام در معرفی خودشون محضرتون میخوانم که این روایت در منابع شیعی مثل دلائل الامامه آمده. این روایت از شخصی نقل شده، تو نقل روایت دارد، شخصی به نام نفیع. ایشون که آدم سیء و بد و شری بود، جلوی خانه هارون الرشید ایستاده بود که یه مرتبه اون حاجب ها و اون نگهبان ها اینا رو مردم رو رد کردن و گفتن موسی بن جعفر علیه السلام داره میاد و ملاقاتی داشت یا احضار شده بودشون به دربار هارون الرشید. این شخص میگه من، حالا من متن روایت رو بخونم، رجل من الانصار کان عریضا ای شر را. نفعی یه شخصی بود عریض، یعنی فضولی میگرد به زندگی مردم، متعرض مردم میشد، آدم شری بود، بددهان بود به تعبیر خودمون. این شخص میگه من به یک کسی که اونجا بود به نام عبدالعزیز ابن عمر گفتم که من هازا شیخ، کی مگه میخواد بیاد که میگن برید عقب بیاد جلو، انقدر احترام میکنن، انقدر تکریم میکنن، مگه کیه این آقا؟ اون شخص به من گفت هازا شیخ و آل ابی طالب، هازا موسی بن جعفر، تو نمیشناسی؟ ایشون شیخ آل ابی طالبه، ایشون موسی بن جعفر علیه السلامه. این نفعی که عرض کردم آدم شری بوده، آدم بدی بوده، میگه گفتم بذار آقا بره دیدن هارون و برگرده. تعبیرش اینه: اما لئن خرج لأسوئنه، من میرم یه چیزی میگم ناراحتش میکنم، یه چیزی میگم خلاصه به قول امروزی ها حالشو بگیرم، مثلا لأسوئنه، من صبر میکنم تا این آقا بیاد بیرون، میرم یه توهینی، ناسزایی، جسارتی که بالاخره اون در واقع ناراحتی رو در چهره ایشون ببینم. این رفیقش بهش گفت لا تفعل، این کارو نکن، فإن هؤلاء اهل بیت قلما تعرض لهم احد بخطاب الا و سموه بالجواب سمتا یبقا آرها علیه ابد الدهر. اینا یه خانواده این، اگر تو رفتی و خواستی توهین کنی جوابی بهت میدن که تا آخر عمرت بسوزی. کسی نمیتونه با اینا هم کلام بشه، اینا امیر کلامند. قلمات عرض لهم احد البخ، به قول خودم از تو بزرگتراش، از تو گندتراش وقتی خواستن متعرض اینا بشن کم آوردن. حالا تو میگی من به توصیه میکنم این کارو نکن، باز این آقا گوش نکرد. وقتی موسی بن جعفر علیه السلام از دربار هارون آمد بیرون، رفت جلو با یک نگاه تحقیر آمیزی گفت من انت، شما کی هستی؟ حالا منظورم اینجا بود، امام سه تا جواب پیش داد. پاسخ امام رو میخوام عرض کنم در معرفی خودش، فرمود منظورت چیه؟ من کی هستم؟ نسب منظوره؟ شهر منظوره؟ یا عنوانم؟ کدوما رو میخوای؟ خیلی وقت همین که شما کی هستی؟ یعنی مثلا اهل کدوم شهری؟ یه وقت میگه کی هستی؟ یعنی پدرت کیه؟ مادرت کیه؟ یه وقت میگه کی هستی؟ یعنی شغلت چیه؟ جایگاهت چیه؟ حالا پاسخ امام رو ببینید که شرمنده کرد اون شخص رو. فرمود ان کنت ترید النسب، اگر اینی که میگی من کیم منظورت نسبتمه، یعنی شناسنامه، اسم و فامیلمه، فانا ابن محمد حبیب الله، ابن اسماعیل ذبیح الله، و ابن ابراهیم خلیل الله. این نسب پسر رسول خدا، پسر اسماعیل ذبیح الله هم، فرزند ابراهیم خلیل الله. ان کنت ترید البلد، اگه منظور شهرمه که ما اهل کجاییم، فهو الذی فرض الله عز وجل علی المسلمین و علیک ان کنت منهم الحج الی، اگه منظور شهر ما اهل اون شهری هستیم که خدا بر همه مسلمونا و بر خود تو اگه مسلمون باشی، چون تو که مسلمون نیستی، کسی که به امام توهین میکنه که مسلمان نیست. خیلی جالبه این تکم، فرمودن علی المسلمین و علیک ان کنت منهم، اگه منظور شهرت ما اهل اون شهری هستیم که خدا بر همه مردم واجب کرده در صورت استطاعت برن اونجا دورش بچرخن، دور آن خانه، ما مال این خانه ایم. اما اگر منظور عنوان ماست، ان کنت ترید السیت والاسم، میخوای لقب ما رو بدونی، ما من اون کسی هم که مردم مرتب تو صلوات و درودشون بر پیغمبر ما رو هم لحاظ میکنن، فنحن الذین امر الله به صلاة علینا فنحن آل محمد صلی الله علیه و آله. ابایی در کنج زندان وای از تن نحیف و امان
داداش، دست درد نکنه، من واقعا خیلی ازت یاد گرفتم، بعد حالا بیشتر تمرین کنم. اما تو هم از صحبتهای استادم تو این بخشایی که خودت آماده کرده بودی یاد گرفتی که چجوری کسم قیز داشته باشه.
آره آره، من حالا درسته خیلی زود عصبی میشم، ولی واقعا به خودم افتخار میکنم. ببین من توی یه چقدر شد الان، یک ساعتی شد که با هم کار میکنیم، قشنگ از شما خواهر گلم یک گوینده حرفه‌ای ساختم.
این واقعا راه 100 سال است، نمیشه یه شب رفت داداش. ولی حالا تازه
میتونی واقعا شروع کنی الان دیگه.
خب حالا که شما میخوای بری، مثلا من صدام هم قشنگ صاف کنم، میخوام یه دو بیت شعر بخونم.
خیلی هم خوبه.
امشب شبیه که باید همه دست به دعا بشین و دعا کنیم، هر کس هر جا که هست دعا کنه. التماس دعا داریم از تک تک همه کسایی که صدای ما رو میشنوند. آقا امام کاظم، ای روح جاودانی، در روز حشر مولا امید شیعیانی، جان شه خراسان دستم بگیر مولا، تا روسفید گردم در روز حشر آقا.
تشییع پیکر تو کجا و آن شاه عطشان. ای یوسف گرفتار گرچه تو دیدی آزار، اما تنت به زیر دست تو پا نمانده، گرچه غریب و تنها بودی همیشه، اما طفلت دیگر آوار در صحرا نمانده. بی خواب کربلا تا به کاظم عینی، بی خواب کربلا بی تا به کاظم عینی، عمری در انتظار منتقم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کوچه پس کوچه های شهر، این داستان کمک خیریه. نویسنده یاسمن شکرگزار، با شرکت هنرمندان رامین پور ایمان، مجید سهرابی، صفا آقاجانی، بیتا خارستانی. کارگردان مجید حمزه، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمد علی.
موبایلتون رو جواب ندادید. میخواستم بپرسم شیر کمچرب بخرم یا پرچرب، جواب ندادید کمچرب خریدم.
ای بابا، من با موبایل میونه خوبی ندارم، من بچه دوره نامه نوشتنم، برای همین یا موبایلم خاموشه یا صداشو خاموش کردم.
میوته،
نمیدونم چی بهش میگن،
ولی چکش کنید بد نیست، ببینید پیغام پسخامی میاد.
بیارش توی اون کشوه.
چشم. بفرمید. قدیمی هم هست.
درد نکنه. خواهش مال 10 سال میشه. خود چکم ببین پیغام دارم.
چش. او چقدر پیغام داری
واقعا؟
بله، صبر کنی ببینم از کجاست.
حتما پول موبایل رو باید بدم، اما اونو همیشه بچه هم میریخ اینترنتی.
نه آقای ابراهیم، پیغام خیریه است.
خیریه؟
بله، یکیشون خیریه است، برای آسایشگاه سالمندان پول خواستن.
جدن؟
بله، نوشته هر کمک مالی میتونید برای سبزی خانه مهر سالمندان دریغ نفرمایید.
یه چی؟
عجب. این یکی آقای ابراهیم مال هیئت امام حسینه.
یا امام حسین، محرم در پیشه.
بله، نوشته اگه تمایل دارید برای تشکیل هیئت عزاداران حسینی و دادن نذری به این شماره حساب پول واریز نمایید.
بدهش ببینم.
بفرمید.
الهی قربونت برم امام حسین. دیشب به فکر بودم، میدونی پسر؟
بله.
از وقتی خودم رو شناختم توی هیئت حسین سینه زدم. بس. همیشه یه گوشه ای از مراسم عاشورا و تاسوعا رو به عهده میگرفتم، تا وقتی که بلای پیری به جونم افتاد و از پا افتادم. همیشه دلم میخواست توی این ایام برم هیئتی جایی، اما چه کنم نمیتونم. یکی دو بار پول فرستادم، اما خب این که پول بدی یا بری زیر بیرقش سینه بزنی فرقش از زمین تا آسمونه.
خب شما که همیشه دست به خیرید، امسال به این هیئت کمک کنید.
معلومه که کمک میکنم. بیا بچه‌شون این کارتو بگیر.
چش
الان رمز و باقی چیزا رو هم می نویسم، برو بریز به حسابشون.
چقدر؟
اونم می نویسم.
برای خانه سالمندان چطور؟
اونا مثل برادر و خواهرای من هم، برای اونا هم بریز.
شما چقدر لارجید آقای ابراهیم.
یعنی چی؟
یعنی که آدم دست و دلبازی هستی.
آدم وقتی پول داشته باشه باید در راه خدا خرج کنه.
بله.
وقتی هم اسم امام حسین میاد این پول دیگه ارزشی نداره بابا. امام حسین جونشو به خاطر آدمای بعد خودش داد، پول که قابلی نداره.
بله همینطوره.
پس عجله کن برو دیگه. بگید این برگرم بگید.
دستتون درد نکنه. او چقدر زیاده آقای ابراهیم.
چیزی نیست پسر جون، چیزی نیست. اگر بیشتر راجع به امام حسین بخونی میفهمی این رقم ها ناچیزن. خیلی.
بله حتما در موردشون بیشتر میخونم. با اجازتون
برو مراقب باش.
چشم.
آخ دست درد نکنه کامران، چقدر خرید کردی؟
شما جون بخواه از این بیشترش هم میخرم.
عجب چه دست و دلباز.
من پول داشته باشم درست حسابی خرج میکنم، نه مثل تو گدابازی در میارم.
من گدابازی در میارم؟
آره دیگه، میری نیم کیلو نیم کیلو میوه میخری.
خب برای اینکه میخوام همیشه یه پولی تای حسابم بمونه. حرف
داری کامران، همین مسئولیت اون افتاده گردن خواهرت، خب باید مدیریت کنه.
از الان به بعد همه هزینه ها و مسئولیت ها با منه.
از کی تا الان؟
از الان.
گنج پیدا کردی شما؟
نه کار پیدا کردم.
ای مبارکه. چه کاری؟
دیه شرکت.
چند وقته؟
ای بابا چقدر سوال جواب میکنی ها؟
آخه یه روز رفتی سر کار حقوق گرفتی؟
نه خیرم یه هفته است، منتها چون آخر ما بود پول اون یه هفته رو دادم دیگه.
خب چرا زودتر بهمون نگفتی؟ میشنیدیم خوشحال میشدیم کامران.
خب میخواستم قطعی بشه بعد.
عجب
چیه؟ چرا من اینطوری نگاه میکنی؟
هیچی همطوری.
حالا کارمند بانکی اینقدر خودتو برام میگیری یا مدیر شرکت بودی چی کار میکردی؟ دینی مریم دیگه دورت به سر اومده، خودم پول در میارم توپ.
باشه باشه تو رئیس خونه ای.
بله دیگه، از این به بعد من میگم چی کار بکنی و نکنی.
کامران این حرف چیه؟ مگه خواهرت تو این مدت حرفی زده که بهت برخورده؟
نه خب همینطوری، بالاخره مردی گفتن زنی گفتن.
یا برو بچه، تو 7 سال از من کوچیکتری. حالا بگو ببینم تعریف کن کارت چی هست.
گفتم که یه شرکته.
شرکت چی مامان؟
واردات و صادرات.
کامران این موتور کیه تو حیات؟
موتور منه؟
نگفتم سوار موتور دوستات نشو.
ما موتور دوستان نیست، موتور خودمه.
موتور خودی؟ تو بله. موتور خریدی؟
بله.
ببینم با کدوم پول؟
با پول کارم.
این شرکت شما خیلی دست و دل بازه.
من جای بدی نمیرم کار کنم، جاهای لون و آبدار کار میکنم.
آها بله. برو ببین چقدر بچم زحمت کشیده که بهش این همه پول دادن. دختر برم برات یه شام حسابی درست کنم تا خستگی در بره مادر.
درد نکنه مادر جون. چیه؟ چرا من اینطوری نگاه میکنی؟
اینجا
واسه چی میگم بهت؟
واسه چی آخه؟
بیا کارت دارم، نمیخوام مامان بفهمه.
بابا چیه؟ اختیار همه چی از دست در رفته ترسیدی؟
ببین بچه جون، یه ذره سرعتتو کم کن.
او که مثل تو بعد 10 سال به خیلی چیزا برسم.
چی کار داری میکنی تو؟
کار دیگه.
نه خیر، نه تو کار نمیکنی بچه، تو داری کلا برداری میکنی.
چی؟
پیچ پیچی. اون کی به حسابت این همه پول ریخته؟
کدوم پول؟ او همونگی؟
هیچ شرکتی برای یه هفته کار این همه پول و اونم 2 دفعه به حساب کسی نمیریزه. گوش کن،
قرار نیست همه چی اونجوری که تو فکر میکنی باشه. شرکت ما اینطوریه.
اون کسی که به حسابت پول ریخته رئیس شرکت نیست، یه پیرمرد عادیه.
نم تو چی کار کردی؟
کاری که باید میکردم، گوشیتو نگاه کردم.
تو خیلی بیجا کردی؟
بیجا کردم؟
آره؟
مامان دنبال یه شماره توی گوشیت بود، برای همینم نگاه کردم. گوشیتو جا گذاشته بودی خونه.
بازم حق نداشتی این کارو بکنی.
ولی حق داشتم بفهمم داری چی گندی میزنی. این پولا رو برای چی پیرمرد باید به حسابت بریزه؟
براش کار کردم.
دروغ نگو.
دروغ نمیگم.
حاضری منو مامانو ببری پیش پیرمرده؟
اصلا به تو مربوط نیست.
ولی به مادرت مربوطه. میدونی اگه مامان بفهمه یه گندی زدی یا خلاف کردی چی میشه؟
مریم
ببین کامران، یا واقعیت رو میگی و بین خودمون تموم میشه، یا مامان میفهمه و بعدش هم که دیگه خودت میدونه چی میشه.
گندت بزنن فضول. همیشه فضول بودی.
نه خیر، فضول نبودم، مراقبت بودم آقا.
چه خبر شده؟
بذاری بهتون نشون بدم.
چیه؟ عکسه؟
بله، عکسه اون چیزایی که برای هیئت خریدن فرستادم.
دستشون درد نکنه. به گوشی تو فرستادن؟
بله دیگه، دیدم گوشی شما قدیمیه، نمیشد عکس بهش فرستاد، گفتم برای خودم بفرستم.
دست درد نکنه، خوب کاری کردی.
بفرمایید.
آها، مواد غذاییه؟
بله، مواد لازم قیمه.
پول فقط به غذا رسید؟
نه آقای ابراهیم، خیلی زیاد بود، گفتن باقی پول به آدمایی که نیاز دارن میدن.
خدا خیرشون بده.
اینم عکس لباسا و چیزایی که برای خانه سالمندان خریدن.
آه دستشون درد نکنه، خیلی خوب شد.
بله، خدا خیرشون بده، کارشون خیلی درست بوده.
خدا اول تو رو رسون، بعدم این آدم ها رو. تا امسال من یه کار خیر درست و حسابی کرده باشم.
قبول باشه.
زنده باشی عزیزم، اگه تو نبودی نمیتونستم کاری از پیش ببرم.
نه خیر، من کاری نکردم.
فقط میدونی چی به دلم مونده بابا جان؟ اینکه ای کاش شب عاشورا برم هیئت.
خب من میبرم اتون.
میشه همین هیئتی که این چیزا رو خریدی ببری؟
بله حتما.
فقط نگی من همونم که پول براشون ریختم.
چشم، خیالتون راحت.
خیر ببینی.
ببخشید آقای ابراهیم، من باید برم، خواهرم اومده دنبالم.
برو به سلامت بابا، برو.
فردا میام پیشتون. با اجازه، خدا حافظ.
خدا نگهدار پسر.
اومدم مریم. خب داشتم کارامو میکردم، مگه نگفتی بهش نشون بده؟ خیلی خوب، کجا بایستدی؟ آه باشه. سلام.
چیه؟ چرا هول کردی ده؟
هول نکردم.
چی شد؟
همه عکسا رو نشون دادم، خیلی خوشحال شد.
امیر خدا،
قرار شد ببرم شیعت.
کار خوبی میکنی. خیلی خوب، بریم جنسا رو برسونیم.
مریم به مامان که چیزی نمیگی؟
قولم بوله دیگه، به شرط این که دیگه فکر این کارا رو از سر بیرون کنی.
ای بابا
کامران، آخه تو خانواده ما اصلا فکر این چیزا هم به سرمون نمیزنه. من نمیدونم تو چطور تونستی این کار رو بکنی. دزدی کار